در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آغوش سحر تشنه دیدار شماست، مهتاب خجل ز نور رخسار شماست. خورشید که در اوج فلک خانه اوست، همسایه دیوار به دیوار شما. سلام میکنم به روی ماه تک تک مخاطبان عزیزمون، اهالی خوب سمت خدا، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. تاجای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. سلام و عرض ادب دارم محضر هموطنان عزیزم، مخصوصا کسانی که با ما همراه هستن، و تشکر میکنم از اینکه توفیق عرض ادب به ساحت منیع ملت بزرگمون نصیب بنده شده است.
الحمدلله.
و توفیق این که مطالبی از قرآن و اهل بیت علیهم السلام اینجا خدمت عزیزان عرض بشه، از خدای متعال برای همه عزیزان خودم، مخصوصا برای لشکریان سفیدپوش، جهادگران بزرگ عصر ما، کادر درمانی ما، از خدای متعال برای عزیزان فرج عاجل میخوام. واقعا عزیزان ما در این مدت مدید اگر تصور بکنیم کار بسیار طاقت فرسایی است، چون بنده خودم هم در بیمارستان در
بودید از نزدیک،
بله از نزدیک سختی کار رو دیدم، واقعا طاقت فرساست. من از طرف ملت خودمون اگه به من اجازه بدن در برابر این بزرگان، کادر درمانی، هم از پزشکان، پرستاران، خاضع خضوع حق می کنم و عرض ادب می کنم محضر این عزیزان، و برای عزیزانی که گرفتار شدن، بیمارانی که مبتلا شدن در چنگال این بیماری، برای اونها شفای عاجل از خدای متعال مسئلت دارم و از خدای متعال میخوام که با رؤوفیت، رحمانیت خودش به بشریت رحم بکند و این بیماری رو ریشه کن بفرماید
انشاءالله.
و یه توفیقی هم هست که در این جور لحظات که هر کس در هر کجا هست، وظیفه بسیار خطیرش تضرع هست به درگاه خدا. خدای متعال در آیاتی جلایه کرده از انسان‌ها، یه جلایه‌ش این است که ولو لا از جاءهم بأسنا تضرعوا، اون زمانی که ما گرفتاری فرستادیم چرا تضرع نکردن؟ این تضرع هم بلا را دفع میکنه، هم رابطه انسان رو با خدا صمیمیتر میکنه. یه شاعر اردبیلی یه شعری گفته است، از یه جهت این قابل تحسین است: ما را غرور عافیت از دست برده بود.
آفرین.
ما را غرور عافیت از دست برده بود، بی مهری زمانه به فریاد ما رسید. از این جهت که انسان
به خودش
اقبال
بیاد،
بله، اقبال به فرج او الی انفسهم باشه و اقبال به ذات احدیت داشته باشه، انشالله که عنایت خدای متعال مخصوصا شامل حال ملت ما و کشور ما بشود
انشالله. سلام میکنیم به تک تک بیمارانی که الان رو تخت بیمارستان هستن یا تو منزل دارن ما رو تماشا میکنن، به پرستارها، کادر درمان، چه خواهرها، برادرها، پدرها، مادرهایی که تو خونه دارن نقش پرستار رو ایفا میکنن. و به تمام مردم عزیز و نازنینمون مجددا سلام میکنیم، خاصه اهالی شهر حاجای عاملی، اردبیل و تبریز و ارومیه و استانهای شمالی کشور. خیلی خوب، ما جلسه قبل با حاجای عاملی داشتیم راجع به تشخص صحبت میکردیم، اینکه به وجه تمایزهامون و به تفاوتهامون جهت بدیم و رنگ بدیم. رسیدیم به اونجایی که حاجای عاملی بنا شد همین بحث رو ادامه بدن و نکاتش رو بفرمایم. با دل و جان میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که انسان وقتی کامل بشه، نشان کامل شدن چیه؟ ذائقه انسان کامل با چه چیزهایی تنظیم شده است؟ بزرگترین از بزرگترین ذائقه ها و مشخصات انسان کامل فرار از تشخص است، یعنی دارایی های مادی و حتی معنوی خود رو به رخ مردم بکشه، تفاخر بکنه، تفوق طلبی بکنه، اظهار بکند که من متفاوتم، من متمایزم، این سیعه بزرگی است، لشکری از سیعه ها پشت این خابیده است. این اولا نشان این است که طرف نشان نفاق است، یعنی چیزی که نیست اون رو میخواد هست نشون بده. انسان باید هر طور که هست همینطور در جامعه ظاهر بشه. هر گونه تکلف در این باب پشت سرش گرفتاری های خاص است. و دومین نشانه از این روحیه این است که طرف منیت داره. این نشان منیت، من گفتن است. کسی که مبتلا به منیت شده است اون مبدأ اعلا را ندیده است. کسی که مبدأ اعلا را دیده است امکان نداره دیگه خودش رو ببیند. کسی که مبدأ اعلا را دیده میگه اصبح الهی اصبحنا و اصبحت الاشیاء کلها به جملتها لک. این امام سجاد هر روز میخوندن، یعنی خدایا در حالی صبح کردیم همه چیز مال توست، هیچ چیز ملک ما نیست. مالک کسی است که تار و پود شی دستمون است. به آب بگرد که تشنگی را برطرف نکن، به آتش بگرد که نسوزان. این فقط خود خداست. وقتی در نماز میگه مالک یوم الدین، در اون مالک خیلی حرف است. بگرد اصبحنا و اصبحت الاشیاء کلها به جمله تا لک، دیگه هیچی نموند، دیگه منیت هم نموند. هر چقدر که انسان به مبدا اعلی نزدیک بشه، میل به اینکه جلب توجه بکنه، میل به اینکه خودش رو به مردم نشون بده، از این فاصله میگیرد و ذائقهش با این تنظیم نمیشه و گمنامی برای اون یک لذت هست. برای خیلی ها میگه که مگه انسان گمنام بمونه؟ این کجایش لذت هست؟ در ظاهر انسانی که از جهت معرفت گمنام است در گوشه‌ای تنهاست، اما در واقع تنها نیست. ان المؤمن لمشغول.
مشغول
چه تعبیر خوبی است. علامه طباطبایی رو تا صحبت نمی‌کردی، سوال نمی‌پرسیدی، ساکت می‌موند. در یه عالمی بود مستم کنان چه ندانم ز بی خودی در عالم خیال که آمد کدام رفت. امام سجاد فرمودن اگر در دنیا هیچ کس نباشه، من تنهای تنها باشم، اما قرآن با من باشه، من هیچ وقت انسان احساس تنهایی نمی کنم. این احساس تنهایی برای انسان عادی است که از گمنامی می ترسد. هر چقدر که درجه معرفتش رفت بالا، ذائقه با مبدا اعلی تنظیم میشه. ان روح المؤمن لاشد اتصالا الاله من شعاع الشمس بها. شعاع آفتاب به آفتاب چطور متصل است؟ روح مؤمن به مبدا اعلی همانطور متصل است. به این گمنامی به این معنا نداره. ما این رو در مخصوصا عزیزانی که اون زمان در جبهه بودن، شهیدی رو آوردن، دیدن که پلاک نیست. همه اینها پلاک دارن که هویتشون معلوم بشه.
بله.
بدون پلاک چطور شده است که اصلا به جبهه آمده است؟ دیدن که یک کاغذ تو جیبش است. نوشته بگذارید کسی مرا نشناسد. دقت خوبه؟
الله اکبر. گمنام گمنام.
یکی دعوا میکند که باید
اسم منم اونجا باشه.
باشم کذاب باشم کذاب باشم. باید برای من بزرگداشت بگیرن و کذاب. همه نشان طفولیت است. جناب سردار سلیمانی که این روزها سالگرد این شخصیت بسیار بزرگ کشور ماست، یه تعبیر بسیار، چون به این مقام رسیده است، یه تعبیر بسیار خوبی دارد. میگه باید به این بلوغ برسیم که نباید دیده بشیم. آن کسی که باید ببیند میبیند. اینا همه نمونه است.
اون که باید ببینه میبینه.
که وقتی عروج کرد از جهت معرفت، احتیاج به تحسین مردم، به چشم مردم، به توصیف مردم، به اینها نداره. در روایت از خیلی ها در جهنم وارد میشن به خاطر یه جمله، لعلا یقال. به خاطر لعلا یقال میرن جهنم. لعلا یقال یعنی نکنه مردم اینجوری بگن، یعنی زندگی رو با حرف مردم تنظیم کرده، یعنی برای مردم زندگی میکنه نه برای خودش. این استقلال فکری فرهنگی به نقطه برسه که مدح و ذم مردم، رد و قبول عامه معیار زندگیش نشه، این هیچ وقتی که دنبال تشخص نمیره. معنیت معنیش این است که من هنوز هست، من هست که برای من تشخص دنبال میکنه. هنوز من یه منی هست، وقتی شخصی دنبال تشخص هست، معنیش هست که خودش هنوز هست، برای خودش میخواد که این مد باشه، این تعریف باشه، این تشخص باشه، این تفوق باشه. هنوز این من هست. اون من اگر نباشه دیگه تشخص هم نیست. علمای علق مثال میزنن، میگن کسی که دست داره انتظار بوسیدن داره.
دستت که نباشه،
وقتی که دست نیست، مرا معذور دار از دست بوسی، که من دستی ندارم
تا به بوسی.
اون وقتی که از بین بره خودش نبینه، معلوم می شود که به بلوغ رسیده است. اگر به این درجه نرسه، من بگه، معلوم است که در عالم خیال است. هر چه به خودش نسبت میده همه خیال است و در لذت خیال معتبر است. در کیمیای سعادت میگه کس باشد که ترینه را لوزینه نام نهد، ولی وی از آن لذت لوزینه نبرد. ترینه یعنی آبگوشت، لوزینه یعنی باقلاوه. کس باشد که ترینه را لوزینه نام نهد، ولی وی از آن لذت لوزینه نبرد. اصلا این نماز تو نماز نیست. نماز 4000 حدود داره، لصلاته 4000 حدود. اینا رو درست کردی؟ درست نکردی اسمشو گذاشتی نماز؟ از این نماز ریایی چنان خجلم که در برابر رویت نظر نمی آرم. مرا غرض نمازم بود که پنهانی حدیث درد فراق تو با تو بگذارم، وگرنه این چه نمازی بود که من بی تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم. از اینجا یه مطلبی دو ما شروع میکنیم، اونم این است که وقتی که بگیم خیال یعنی نیست، خدا فردا هست ها رو به ترازو میگذاره. این نکته اخلاقی یه کتاب نوشته بشه ارزش داره.
فردا هست ها رو به ترازو میگذاره.
خیلی ها هر چه داره هست نیست، نیسته، خیاله. چیزی که مطابق با واقع نیست، جز مثال نفس الامری نیست، نیسته، هست نیست.
فکر میکنی خبریه.
احسن. چقدر عالی گفته از خدا. خدا فرموده ولوزنو یوم ازن الحق. شما ترازو که دارید، این طرف جنس میذارید، اون طرف سنگ میذارید.
بله.
سنگ ترازوی خدا حق. عبارت است از حق. ترازوی خدا نگفت علل حق، گفت ولوزنو یوم ازن الحق، نه علل حق. و نگفت زی حق، مثل زیدون عدلون که میگن یعنی زو عدله. و نگفت المیزانو یوم ازن الحق، نه، الوزنو یوم ازن الحق، یعنی سنگینی ترازی خدا با حق است. حق یعنی چه؟ در زبان عربی حق یعنی ثبته، حقیقت یعنی امر ثابت. علامه طباطبایی یه جمله خوبی دارن، میگن فردا حقیقت میخواهند. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. اون حرفایی که گفته است که باطل بوده، باطل وزن نداره که. در روز قیامت هم میگن اونی که وزن داره اونو بیارن، یعنی اونی که مطابق با واقع است. یوم ینفع الصادقین صدقهم، اونی که اونجا نافع است صدق است. صدق یعنی اونی که مطابق با واقع است،
اونی که هست نه اونی که نیست.
اونی که هست. ولی بعضی ها میان آخرت ترازویشون خالی است، چون ترازو خالیه خدا میگه که این ترازو دیگه وزن نمیخواد. اگر کسی این آیه هر چقدر وحشت بکنه ارزش داره. ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، چون وزن داره. رفتی حق مردم رو ضایع کردی، این چقدر از ارزش وزن داره؟ وزنه وقتی مال مردم رو خوردی، تصرف کردی در بیت المال که مدیون شدی به کل ملت. آقای حضرت های شریعتی یک کتاب من نوشتم، این روزا قرار چاپ بشه.
خیلی خوب، الحمدلله. خیلی وقت ما منتظرشیم. کدوم کتاب؟
آتش؟ نه نه، اون که چاپ شده است.
چاپ شده؟
بله، آتش تحویل بر خلمن تنظیم.
خوب، خیلی خوب.
نه بخشش، نه جبران، مصیبت و خسران. تمام گناهانی که نه امکان بخشش داره، نه امکان جبران داره، جبران داره، ما همه رو اونجا جمع کرد.
چه کار خوبی، باریکالله.
گناهانی که به هیچ وقت ممکن نیست کسی بتونه اونو جبران بکنه و خدا هم نمیبخشه، چون حق ناسه. یه کاری کرده مدیون کل ملت شده، اینه چطور میشه درسته؟ اگر صاحبش از وحشت دق مرگ بشه معلوم نیست. این که خدا فرمود الوزن یوم اذن الحق، اون سنگینی ترازوی خدا حق است. آیا کارهات حق بوده وزن داری؟ حق نبوده وزن نداری. یعنی ابدیت تمام تباهی و هلاکت.
به چه مناسبتی وارد این بحث شدیم ما الان؟
وارد شدیم که اینی که شخصی که چیزی نداره اونو نیست رو هست نشون میده،
اونجا هم ترازوش خالیه.
اونجا دستش میبینه خالیه. خدا ویل للمتففین، اونجا خدا میگه کلکم متفف، وای بر کسانی که کم فروشی میکنن، پیمانه رو کم آوردن، کم میدن. خدا میگه پیمانه شما، همه شما پیمانتون کم است. اونا که کارهای خوب کردن، اونا که اصلا کار نکردن، یوم تقابن دیگه. کسی که کار خوبم کرده میبینه کم باز کار کرده است، یه مقاماتی اونجا میبینه. خدا گاهی فرموده است الوزن یوم اذن الحق، گاهی فرموده است و نزع الموازین القسط. موازین قسط رو ما میاریم محشر، یعنی میزانی که خودش قسط است. خود ترازو اسمش رو از قسط، قسط یعنی عدالت، یعنی کارت عدل بوده، مصداق عدل بوده، مصداق حق بوده، پس سنگینی داره و الا دستت خالی است. خب خدای متعال برای این معیار درست کرده است. ما از کجا بدونیم که کار ما حق است یا حق نیست؟ میزان فرستاده است. خدا فرموده است سه چیز برای شما فرستادم: کتاب فرستادم، قرآن، پیغمبر فرستادم، میزان فرستادم. شما میرید زیارتنامه امیرالمومنین، اونجا زیارتنامه بهش میخونید السلام علیک یا میزان الاعمال. تمام کارهای ما با کارهای امیرالمومنین وزن میشه، سنجیده میشه. الان نمازی که خوندیم ما، اون نماز با نماز امیرالمومنین وزن میشه. انسان میشه به یه درجه برسه که بشه منات حق، چون پیغمبر ما فرمود الحق علیون مع الحق و الحق مع علیین، درست شد؟ از اون طرف هم فرمود الوزنوی اومد زن الحق، بنابراین میزان شد امیر المومنین.
السلام علیک یا میزان الام،
ولی زن میگه قسیم الجنت و النار. معمول به امام رضا گفت این چی معنی داره قسیم الجنت و النار؟ گفت هر کس علی رو دوست داشته باشه کار خلاف نمی کنه، دوست نداشته باشه میره طرف خلاف، شد قسیم الجنت و النار. گفت یبن ام عجب، جمله خوب توضیح دادید. وقتی مأمون رفت، یکی از اصحاب گفت آقا جان خوب تفسیر کردی. گفت اعتقادتو درست کن، من مطابق فهمون گفتم. واقعا امیرالمؤمنین میستد یه نقطه‌ای که میشه قسیم الجنت و النار، این باید بره جهنم،
باید
بره بهشت، چون پیغمبر ما فرمود علی منات حق است. علیون مع الحق و الحق مع علیه. منات حق خود قرآن است. پیغمبر ما فرمود علیون مع القرآن و القرآنو مع علیه. پس این هیچ استبعاد نداره که که حساب الناس ایابهم الینا و حسابهم علینا، که اومدن بعضیا خدشه کردن. حالا انسان ها هم به نصفه میتونن به این مقام برسن. شما هر چقدر از حق سهم دارید، یعنی کار شما رو بررسی بکنن، میگن این کار حق است، باطل نیست، شما میشید میزان. ولذا در زیارتنامه سلمان هم اومده است: السلام علیک یا میزان الاعمال. یکی از اصحاب امام صادق حضرت بهشون گفت انت میزان لا عین فیه، یا ترازو، دو ترازوی بدون چشم هستی. اسمشو گذاشت ترازو، یعنی اونقدر کارهایش دقیق بود که خلاف نکند. حالا عزیزان من، همه معنی این آیه رو فهمیدن: فمن ثقلت موازینه، که قرآن میگد
بله.
فمن ثقلت موازینه، سنگینی میزان با حق بودن اعمالی است که ما انجام میدیم. اونم راهش این است که بدیم سراغ حضرت ختمی مرتبت و اهل بیت پیامبر. میدونید که ترازو دو تا شاهین داره، یه شاهینش پیغمبر است، ترازوی خدا، یه شاهینش پیغمبر ماست، یه شاهینش هم
امیرالمؤمنین
هست. و منات حقم که تشخیص بدی خود خداست: الحق من ربک فلا تکن من الممترین. سنگینی اعمال ما از نبوت است و از امامت است، از قرآنی که پیغمبر ما آورده است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما به تو قول ثقیل میدیم. ثقیل بودن قرآن این نیست که وزنش سنگین است، اینطور نیست،
عظمتش در
و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. خدا وقتی قرآن رو میخواد تعریف بکنه میگه و انه فی ام الکتاب لدینا، لدینا
از طرف و از جانب ما،
در نزد ماست. لدینا لعلی حکیم، یعنی به مقام اندالله هر کس رسید تمام اسرار مشرف شد. در دعای امام زمان میگی العابد اندک. ولذا قرآن بعضی، قرآن سه قسم است، بعضی ها رو همه میفهمن، بعضی ها رو اونا که ضمیر پاک دارن میفهمن، بعضی ها فهمشون دست خود اونهاست تا شؤون ولایت اللهی حفظ میشه. این مباحث قرآن است. از این رد میشم. بحث خود ما این است که انسان تا کامل میشه متمرکز میشه بر روی حقیقت، نمیره سراغ مجاز، برای اینکه مجاز وزن نداره. کسانی که یه عمری سراغ مجاز رفتن سر حوض میبینن که مشکشون خالیست. خیلی قصه جالبی داره.
حالا بیا درستش کن.
شاه گفت که من میخوام آب تنی بکنم.
خب
40 نفر مشک رو بردارن برن آب بیارن. رفتن که مشک پر بکنن بیارن. یکی گفت که 39 نفر آب میارن، یکی من الکی همینطور سر مشک رو بگیرم پایین، کی میفهمه؟ نگو که دومی هم گفت، سومی هم گفت، چهارمی هم گفت. 40 نفر اومدن سر حوض، شاه هم میخواد آب تنی بکنه، گفت بسم الله
آبا رو خالی کنی،
خالی کنی. این یه ضرب المثل شده است. در زبان آذری میگن جل باشن در بیلی نر نیوم باش، یعنی سر حوض معلوم میشه که چی داری. اونا که سراغ مجاز رفتن، یک عمر سراغ سایه بری. مر بر بالا پران و سایه اش، میدود اندر زمین چون مرد مرغ وش. ابلهی صیاد آن سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو. چقدر عالی گفته، ترکش عمرش تویی شد. عمر رفت، عمر یک بار میدن، اولین اشتباه آخرین اشتباه است. ترکش عمرش تویی شد، عمر رفت، و از دویدن در شکار سایه تفت. وقتی با چهره تفت دیده وارد میشه، یه ملائکه، ملائکه آخرت هم به صورتش میزنن. یذربون وجوههم و ادبارهم، ملائکه هستن که از پشت میزنن که دنیا دیگه تمام شد برو. یه ملائکه به صورتش میزنه میگه چرا اینجوری روسیه اومدی اینجا، چرا دست خالی اومدی اینجا. یه نماز جماعت از 10 نفر بگذره جنس جمع بشن نمیتونن صفاش بنیسن، اصلا تو نماز جماعت نداری. یه نماز جمعه، اونهایی که پیش خدا میرن در محضر خدا به تعداد نماز جمعه رتبه بندی میشن، یجلس الناس من الله یوم القیامه علا قدر رواح هم الالجمعه. تو اصلا نماز جمعه نداری؟ از همه اینها بالاتر، از نماز جمعه، از نماز جماعت، قضاء حاجت مؤمن در محله شما، در شهر شما، در حاشیه شهر شما. یه کسی هست که بچه دستش مونده است، نمیتونه دواشه بخره، رفتی گرفتاریش حل کردی، یهو دید حسابش اینقدر پول ریختن، اون میشه نور. هزار عقبه هست بین دنیا و آخرت، در هزار عقبه میگه نترس. یه جوان خوش‌سیما بعد از هزار عقبه میگه تو کی بودی؟ میگه همون خوشحالی بودم که به دل اون گرفتار وارد کردی. میگه پرونده‌ت اینا هم نیست، همش همت مصروف شده برای تیمار بدن مادی. وقت مولوی تشبیه میکند، و چقدر تشبیه میکند، عالی تشبیه میکند، که یک بعضی ها یک عمر دنبال سایه، اون پرنده در بالاست، مول کرده
اون سایه رو، هی داره تیر ترکشش رو خالی کرده.
گاهی تشبیه خیلی خوب دیگری هم داره، گاهی میگه که بعضی ها میان میبینن زمین بایره، هیچ کار نکرده است، زمین آماده بوده، سرمایه آماده بوده، تجارت نکرده. من اعتقاد این است که کسی که اون طرف رفته اگه برگرده میتونه در یه لحظه قیامتی از عنایت درست بکند برای خودش. ولذا باید همیشه دعا بکنیم خدایا اون آگاهی که بعد از مرگ درست میشه، اون از حالا برای ما درست بشه. حالا بس ما در معنیت بود که به اینجا رسیدیم که تشخص منیته. تشخص یعنی از دارایی های مادی رو به رخ مردم بکشی، این من گفتنه، این طفولیته، این نجاست معنوی است، این مرض روحی است. هر کسی در این نقطه ایستاده است. ذره ای اگر کسی کبر داشته باشه، عجب داشته باشه، منیت داشته باشه، اصلا روایت این است، ذره ای اگر کبر داشته باشه، کبر نسبت به دیگران میگن کبر، عجب نسبت به خودش میگه، نشسته تنها با هیچ کس هم کار نداره، میگه عجب انسان بزرگم، این عجب است. اما خودش رو مقایسه میکنه با دیگران و کبر داره، تکبر داره،
قیافه میگیره برای بقیه،
در رفتارش نشون میده که من متفاوتم. این ذره ای اگر در دلش باشه، خدا میگه در بهشت من برای تو جایی نیست، به شکل مورچه محشور میشه،
مورچه
و زیر پای خلائق له میشه تا حساب خلائق تمام بشه، تا بعد حسابش برسن. چرا؟ چرا به شکل مورچه؟ چون کسی که متکبر است از کوچکی متکبر است، چون کوچک است تکبر داره، آدم بزرگ احتیاج به تکبر نداره.
و بقیه رو هم کوچیک و ریز مثل مورچه میدیده،
خودشو بزرگ،
خودشو بزرگ میدیده.
چقدر عالی گفته است معصوم، ما من احد تجبره او تکبره الا لذلت وجدها فی نفسه. هر کس تکبر داشته باشه در جامعه، بخواد خودش از مردم جدا بکنه سر گردنی، این یک کمبودی داره در درون، بخواد اون کمبود جبران بکنه، اون باعث شده که تکبر بکنه. خدا هم باطن نگاه میکنه دیگه، صورت نگاه نمیکنه. یوم تبل السرائر، سریره ها رو میکشه بیرون، سریره رو نگاه میکنه، میبیند که این آقا چقدر کوچک بوده که اومده از کوچکی تکبر کرده، علیزاد به شکل مورچه یاد محشون. برای همین اونهایی که معرفت پیدا کردن از هر چیزی که شائبه منیت توش هست، شائبه تکبر خود گرفتن درش هست، خودشونو کنار میکشیدن. علامه طباطبایی، علامه حسینی تهرانی میگه ما مدتی که بهشون بودیم هیچ وقت تکیه نکرد، کلاس خیلی بالا، اصلا مفهوم نداره برای ما این معنیت باشه. آقای آسید احمد، آقای خونساری، حضرت امام میفرمود در تقوا در دنیا بی‌نظیر است، یک بار تکیه نکرد. چون در حدیث از امام رضا یک بار به دیوار به مخده تکیه نکرد. در روایت است که آقا رسول الله غذا که می‌خوردن تکیه کردن، یک بار فوراً اومدن جلو گفتن اللهم انی عبدک و رسولک.
یعنی همین قدر
ظاهرش نشون میده که خودش گرفته است. اصلا یعنی ببینید این مسئله شرع ما، دین ما، خدای ما چقدر حساس است که ما در جامعه از استطاعت عمومی خارج نشیم، خودمونو نگیریم. یعنی با تشخصهایی که مسائل روی سر مسائل مادی است تفاخر نکنیم، تفاوق طلبی اینجا اصلا اینها نیست. اما ببینید خودش رو فوراً بکشه کنار، که مبادا دیده بشه که من اینجوری لم دادم، یعنی یه عددی هستم،
کسی هستم.
امر خلق و سائر نیست این حضرت های شریعتی. اینا یه چیزهاییست که فهمش برای خیلی ها مشکله. یعنی زندگی بر اساس مفاهیمی تنظیم شده، اینها رو نمیتونه به کنهش برسه. حقیقت این انسان هست که به صورت بزرگ در آخرت محشور میشه. بعضی ها در این عالم ما خیال میکنیم که کوچک است، اما در ملکوت خیلی که دو یه فسماع عظیما، در روایت هست که در ملکوت عالم عامل دو یه فسماع عظیما. اینی که اینقدر منیت رو شکسته است، معلوم میشود که این به نقطه رسیده که دیگه خودشو نمیبینه. آقا رسول الله در حنین بوش امیرالمومنین نجوا کرد. گفتم بسه دیگه یا رسول الله، چقدر نجوا کردید؟ حضرت فرمود من نجوا نکردم، خدا نجوا کرد. یعنی یه ذره اصلا خودش رو نمیبینه. این میدونه چقدر برکت داره. اراضی مدینه رو تقسیم میکردن، جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله به همه دادی، به خودت ندادی. یعنی خودش رو
ندیده،
نمیدید. حالا اینو بیاره در مناسب، اونا که در منصب قرار گرفتن، در منصب باشه خودش نبینه. جبرئیل گفت یا رسول الله و آت زل قربا حقه، فدک رو هم بده به زهرا. و آت زل قربا حقه، یعنی فدک حق خود زهراست. تو زمین ها رو تقسیم کردی، چیزی برای خودت نموند، چون مادرش حضرت خدیجه فدک رو داده بود در ایام اسرت. ولی زوگ وعات زل قربا حقه، اون کسی که به توحید رسیده، در مبدع اعلا رو محاذات مبدع اعلا قرار گرفته، هیچ وقت دیگه خودش رو نمیبینه. در عرفان ما اونقدر این مفهوم تکرار شده، نه دیدن خود و نه دیدن دیگران. آرامش هم اینجاست، وقتی که خود رو ندید، دیگران را ندید، اونی که میبیند مبدع اعلاست. جمال حق نمیذاره توجه بکند که این آقا به من فحش گفت، اون آقا چه کار کرد،
هیچ چی دیگه به چشمش نمیاد.
اون وقت آرامش شروع میشه. در عدم افکندم آخر خیش را، در عدم خودشو جستجو بکنه، در عدم افکندم آخر خیش را، وارهاندم جان پر تشویش را. دیگه تشویش تمام شد. وقتی من میگم هستم، برای خودم مرزبندی میکنم با دیگران، من منم، تو تو هستی. مرزبندی شروع شد، دعوا شروع شد. وقتی من نیست دیگه مرزبندی نیست.
نیست
بله. نیستم نیست که هستی، همه در نیستی هست. هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمایی. وقتی یه خدای متعال سفره باز بکنه که مستغرق بشه در جمال حق، دیگه امکان توجه به غیر در شخص نیست. این عرفان ادبیات فارسی ما اونقدر پر است از این مفاهیم. مقیدان تو از یاد غیر خاموشند، به خاطری که توی دیگران فراموشند.
آفرین.
اون وقت جلوه ها عوض میشه. از وجود خود چونه گشتم توهی. هر کس اینها رو گفته است، این اشعار رو، اشعار مدرسه نیست. ما خیلی مدرسه برو داریم و دانشگاه خونده است و فارغ التحصیل.
نه، عنایت شده بهش.
الهام است. الهام الهام. نیست از غیر خدایم آگهیچ، چون از خودم گشتم توهی، دیگه منیت نیست. فانی از خیشم منو، باقی به حق، بقای به حق، همان قیومیت، همان آویختگی. ثم دنا فتدلا، تدلی بالاتر مقام پیغمبر ماست. شد لباس هستیم یک بار شک، چون که باقی به حقم لباس من با اون منیتی که رفته است شد یک بار شک. از این به بعد دیگه تشخص نیست. این یک نگاه عرفانی به تشخص بود که من داشتم تا به نگاه عرضم خدمت شما نگاه اجتماعی داشته باشیم که انشاءالله از هفته آینده اونو ما شروع میکنیم. یه جمله رو من عرض میکنم، این جمله اونقدر ارزش داره، اونقدر ارزش داره که باز هم ارزش داره که کتاب نوشته بشه. وقتی که منیت کنار رفت، خدا میاد در عقل انسان میشینه، خدا میاد در قلب انسان میشینه. حضرت عالی شریعتی بعضی مفاهیم در دین ما هست اونقدر لذت بخشه. اگه کسی مست بشه جاش هست. حدیث قدسی است، خدا میگه اقوم و مقام عقلهی، تعبیری نگاه کن. اونقدر من خوشم اومد از جناب آقای آمیزا جواد آمرکه تبریزی به اینجا که میرسه میگه فیاله من مقام ما اعلا و علو ما اسنا. میگه خدایا چه مقامی، چه مقامی خدا بیاد در عقل من بشینه. مرحوم آمیزا جواد آمرکه تبریزی بی حساب حرف نزد است، مقاماتی این بزرگوار رسیده است. خودش میگه من بعضی ها رو میشناسم ملائکه بلفظ آقا اونو بیدار میکنن برای نماز شب. میگن خودش نمیگه، خودش نمیگه، نمیخواد من بگه مقامات معنویش رو
بخواد. میگه یک کسی هست ملائکه بیدارش.
عرضم خدمت شما اقوم و مقام عقلی، وقتی که دیگه من رفت کنار خدا میاد دیگه اونجا میشینه، خوشم میاد، دلم بخواد، اینا دیگه نیست. من نمیخوام، تو بخواه. جبرئیل نازل شد که یا رسول خدا میگه زهرا از من یه حاجتی بخواه. بخواهد حضرت زهرا از یاد خدا من پدر جان من چیزی نمیخوام از خدا. به جایی برسد که خدا بخواهد. که وقتی اصرار شد که بخواهد گفت یه چیزی میخوام، ان نظر و الی وجه الله. همه جا وجه خدا هست. حین ما تو ولو فسن با وجه الله. این چه وجهیه که حضرت زهرا میخواد؟
الله
خدا عقلش میشینه، اقوم و مقام عقله و در قلبش میشینه. این حدیث قلبه که بشینه خدا. اینه بخونم دیگه تعبیر پیدا نمی کنم بگم که این دوتا جمله چقدر ارزش داره. که خدا در عقل انسان بشینه، خدا در قلب انسان بشینه،
دلت بشینه.
یعنی یه تکانی بخور. اون روز من گفتم یه جمله رو شما هم فرمودید که توضیح بدم. اولین مرتبه سیر سلوک این است که سالک بفهمد اگه تکون بخورد یه خبرهایی هست، یه خبرهایی هست،
یه چیزایی نشونت میده.
امام صادق فرمود سه جمله است که انبیا دست به دست اونو به هم دیگه رسوندن. سه جمله است. اونقدر این سه جمله مهم است که انبیا دست به دست سلاسون، یعنی سه جمله است، تناسخ حل انبیا. انبیا دست به دست اون رو من آدم حتی وصلنا الی رسول الله، تا اینکه این سه تا مطلب به پیغمبر ما رسید. نمیخواد سندیت درست بکنه ها، سند چه حرفی نداره.
اهمیت این موضوع و
بله بله
که میراث انبیاست.
میخواد بگه که تمام انبیا به این سه جمله مأمور بودند، تمام انبیا. اونم این بود که آقا رسول الله هر وقت صبح میشد این دعا رو میخوند، شما هم بخونید. اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی. بشره یعنی پوست، پوست به پوست بخوره میشه مباشره. میگه خدایا مثل همون که هیچ حائل اتصالی نیست بیا در قلب من بشین، تو تصمیم بگیر، تو حرف بزن، تو غضب کن.
اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی،
تباشر به قلبی. یک و یعنی اونقدر این در زندگی مهم است. اگر خدا بخواد تصمیم بگیره دیگه انتقام نمیگیره، خدا بخواد تصمیم بگیره دیگه اختلاس نمیکنه، خدا اگه بخواد تصمیم بگیره هیچ وقت به بیت المال نقب پنهانی نمیزنه، خدا اگه بخواد تصمیم بگیره هیچ وقت سر مسائل جزئی درگیری درست نمیکنه. مسائل کلان کشور رو از سر تشفی خاطر سیاسی زیر پای خودش نمیگذاره. خدا خداست، مناسب شأن خدا چه تصمیم گرفته میشه خدا صحبت کرده است در قرآن. این یک. دو، و یقینا حتی اعلمه انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، به من یقینی بده خاطرم جمع بشه که هر چه پیش میاد اونو تو برای من نوشته بودی، یعنی به حساب خدا بنویسه. حادثه پیش اومده است، به حساب خدا بنویسه، بگید حسبی الله، بگید حسبی الله. این حسبی الله اونقدر آرامش بده. یه حادثه اومده است، ناراحته، ناراحت نشه، خودش هم قصور نکرده است، بنویسه به پای حساب خدا.
بفهمم و باور کنم که از جانب تو رسید.
اگه سر دوراهی بخوایم انتخاب بکنیم، خدا بگه که تو انتخاب میکنی یا من انتخاب بکنم، چی میگیم؟
خدا تو انتخاب کن.
اینم دو. سومی، ورز زنی من العیشه به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. ورز زنی، منو راضی کن در عیش، در زندگی به ما قسمت لی، اونو که تقسیم کردی برای من، مقدر من این مقدار بوده است، برای من مقدر کردی، من تلاش خودمو کردم، سراغ اسباب رفتم، تعطیلی اسباب نداشتم، اما مقدر این بود. این دوتا مطلب آخر نشان مقام رضاست.
بله.
نشان مقام تسلیم است، نشان مقام تفویض است. تفویض یعنی واگذار کردن. من الان عبا رو به شما واگذار میکنم، پس عبا دارم
که واگذار
شما واگذار میکنم، پس هنوز قائل به ملکیتم. اما تسلیم و رضا اونجور تسلیمون نیست، تسلیم از اون بالاتره. در تسلیم صحبت از دارایی نیست که به شما بدم، بگم خدایا و افوضو به تو واگذار کردم، دیگه از اون مرحله گذشتم. اون صد منزله که تعیین میکنی، تسلیم بالاتر از منزل تفویض است. انشالله هفته آینده بگم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجای عاملی. حالا این دعاهایی که تو برنامه حاجا، مخصوصا دعای به زیبایی این دعا رو دوستانمون زیرنویس خواهند کرد، تو کانال ما هم هست که انشالله این دعاها ورد زبونمون بشه، با خودمون مرور بکنیم و انشالله بر دل و جانمون بنشینه و اون آرامشی که دنبالش هستیم انشالله بر زندگی تک تکمون حاکم بشه. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. قرار امروز ما صفحه 36 قرآن کریم هست و آیات نورانی سوره مبارکه بقره. دوستان عزیزم، امروز آیات 225 تا 230 این صفحه رو تلاوت خواهند کرد. بشنویم و برگردیم، همراه شما و در کنار شما هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ما که یادمون نرفته شما هم یادتون نره که انشالله برای شفای تک تک مرزا دعا بکنیم مریض های جسمی و مریض های روحی برای عاقبت به خیریه بچه ها و فرزند ها خیلی التماس دعای ویژه گفتن انشالله که خداوند متعال به تک تک زندگی ها عافیت و برکت عنایت بکنه اشاره قرآنی امروز رو حاجای عاملی خواهند فرمود و انشالله حسن ختام فرمایشاتشون رو خواهیم شنید
بسم الله الرحمن الرحیم تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون خدای متعال قوانین رو وضع میکنه و میفرماید این قوانین چیزی است که اگر شما به این قوانین نزدیک بشید به خودتون ظلم کردید خدا چند مطلب رو دست خودش گرفته به هیچ کس نمیده یکی حکومته یکی حق قانونگذاریه اینا همه تصرف است در انسان کسی که حکومت میکنه تصرف میکنه انسان باید در ملک خودش تصرف کنه کسی که قانون وضع میکنه تصرف است باید در ملک خودش تصرف کنه اطاعت هم دست خودش گرفته است لیطاعه باذن الله باید اطاعت کسی از شما اطاعت کنه دستور بده به شما اونم تصرفه اونم دست خودش گرفته است پس من باید حاکم تعیین بکنم من باید قانون وضع بکنم من باید بگم که از کی اطاعت بکنید این سه تا مطلب رو خدا دست خودش گرفته است در قوانینش میگه این خط قرمز منه به خط قرمز من نزدیک نشید فلا تعتدوها فلا تعتدوها یعنی تعبید به حد که میکنه حد من است یعنی خط قرمز من است اگر به کسی ظلم بکنید این خط قرمز من است یعنی اگر کسی رو بکشید این خط قرمز من است اگر آبرو کسی رو بریزید این خط قرمز من است اگر با ربا مردم خونه خراب کنید خط قرمز من و محاربه با من است اگر زنا کنید به ناموس مردم تعدی کنید این خط قرمز من است اگر سر کسی کلاه بذارید مغبونش کنید خونه خرابش کنید این خط قرمز من است اگر دروغ بگید بهتان بزنید آبروریزی کنید برای مردم نام خط قرمز من است چقدر اینها را عالی خدا گفته است اگر شراب بخوری عقل خودت رو تعطیل بکنی این خط قرمز من است شما اگر کسی شما خط قرمز داشته باشید کسی خط قرمز شما رو بشکنه شما به شما اهانت کرده است دیگه حرمت شما رو نگر نداشته است ولذا کسی اگر این خطوط قرمز بشکنه دیگه پیش خدا حرمتی نداره در روایت هست که اگر کسی شراب بخوره خرق الله سرباله کنایه از اهانت است. یه مطلبی که اینجا باید ما خیلی توجه کنیم این است که هر کسی این خطوط قرمز ده شکسته، خودش ده شکسته. اگر کسی با عدالت سر جنگ داره، در وهله اول با خودش جنگ داره، خودش شکسته است، عدالت که نمیشکنه. اگر کسی با صدق مخالفت بکنه، این خودش رو شکسته، در وهله اول کرامت خودش رو شکسته است. ولذا خداوند فرمود و من یتعدی حدود الله فاولئک هم الظالمون. حالا شما میخواد عمل نکنید به این حدود، نکنید. خدا میگه من که طوری نمیشه، به خودت ظلم کردی.
میگه با سر بزنی به سنگ، بله. سرت میشکنه دیگه.
احسنت. و من یه وقتی گفتم که این احکام کلفت نیست، تکلیف نیست، حق است. یه خانم حق داره که حجاب داشته باشه، نگیم تکلیف. یه انسان حق داره که با خدا حرف بزنه، تکلیف نیست. یه انسان حق داره که یه نامه‌ای از خدای خودش دریافت بکنه به نام قرآن.
یعنی اگر نبود خودت رو محروم کردی و دستت خالی یا چیزی نداری.
بزرگترین تشریفه، نه اینکه تکلیفه.
تشریفه.
بله، معلوم میرزا جواد آقا تبریزی بیاد در روزه نگه تکلیف. بگید اینا تشریف است. خدا گفته این کار را نکن. به ما و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون. نصف را کرده خدا، شما این کار را نکنید، خب خودتان ظلم کردید. این به خاطر مساله نفس الامری احکام است، امر قراردادی نیست که خدا دستشو برده جیبش یه چیز در آورده است. یه چیزی چون خوب بوده ذاتن خدا گفت بکن، نه که خدا گفت بکن پس اون شد خوب. یه چیزی ذاتن شومه، چیزایی که شومه در روایت ما با کلمه شوم اصلا بیان شده است، شومه. خدا گفته این کار نکن. توجه فرمودید؟ اهل المشأمه، اصحاب المشأمه که میگن شامدش آمد. اینا خداوند از سر غیرتش به بشریت، از سر محبتی که به بشریت داشته، این احکام وضع کرده، پیغمبر فرستاده، کتاب فرستاده است. اگر کسی اینها رو به هم بریزه، خب به ضرر خودش کردهش. بارها گفته است فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها. هر کس هدایت ما را پذیرفته به نفع خودش بوده، هدایت ما را نپذیرفته گمراه شده، این گمراهی به ضرر خودش بوده است. ما الان نماز خوندیم، به ما گفت که موی این لباس تو نباید قصر باشه، خوب بوده یا بد بوده؟ به ما گفته لباست باید پاک باشه، نباید نجس باشه، نباید بوی بند بد از تو منتشر بشه، از لباست، از بدنت. دندان که مسواک میزنیم 70 مرتبه ثوابش میره بالا. نماز 4000 حدود داره، 4000 لسراده 4000 حدود. ما ضرر کردیم؟ شما اگر حق کسی رو خوردی، خدا میگه دیگه نیا در برابر من بیستی نماز بخونی. تا در برابر من ایستادی، حق مردم خوردی، در برابر من ایستادی، من لعنتت میکنم. این نماز به ضرر ماست.
به بقیه هم میگه حق فلانی رو نخور.
بله بله، این بحث فلسفه قوانین خدا بسیار شیرین و جالب است.
یعنی باید با یه نگاه دیگه نگاه کنی، ببینی تمامش به خود تو هم بر میگرده دیگه در واقع.
اون وقت ببینید اون جاهایی که احکام خدا تعطیل شده، احکام دیگری جایگزین شده، شما را به خدا تحقیق بفرمایید منصفانه، ببینید یه چقدر کرامت انسان اونجا شکسته شده است. شما یه قانون هم پیدا کنید منافات داره با پیشرفت، مسئله پیشرفت، عدم پیشرفت، بینا ربطی نداره. انشالله فرصت دیگری ما بحث میکنم.
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی عاملی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از محبت و عنایتتون. مثل همیشه یادآوری میکنم دوستداران مباحث حاجی میرباقری عزیزمون میتونن حوالی ساعت 6 صبح جمعه بیانات ایشون رو دنبال بکنن، تا شنبه که انشالله خدمتتون خواهیم رسید همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. حاجی عاملی دعا بکنند و آمین بگیم انشالله.
خدایا یک آرزوی بزرگ ما این است که میخوایم ببینیم با چه چشمی به ما نگاه میکنی. اناظرون الی فی خلواتی امرذن عنی. نصف شب امیرالمومنین به فقرا رسیدگی کرد، اومد تکیه زد به دیوار، گفت خدایا لیت شعری، ای کاش میدونستم. انا ناظرون الی فی خلواتی امرذن عنی، با چه چشمی به من نگاه میکنی؟ آیا از من راضی هستی یا صورتت رو از من برگرداندی؟ خدایا به اسم اعظمت قسم میدهیم از همه ما راضی باش.
الهی آمین. یک روز به آخر جهان مانده بیا، دل یخ زده روی دستمان مانده بیا، دنیا همه گور عاشقان است بیا، یک قبر هنوز بی نشان مانده بیا برای سلامت آقا دعا میکنیم تا سلام دوباره. متشکرم از شما جای آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا و برح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.